تجربه شیرین کار دیجیتال و کار آنلاین رو من اونجا برای دفعه اول حس کردم. و اونا این بود که ما این توافق رو باهاشون نوشتیم و حتی این اوایلش توافق نمی کردن با ما و من باعث شد که یه سفر پاشم برم چون شرکتشون سوئیس بود و نمیدونم چرا این کار کردم. بعضی وقت خندم میگیره خودم، مثلا 23 4 سالم بوده کت شلوار پوشیدم، مثلا رفتم بلیت گرفتم رفتم سوئیس تو دفتر اینا نشستم. بابا بازار ایران خیلی بازار جذابیه، من میتونم مثلا برای شما بفروشم. ولی این فروشگاه رو ما ساعت 3 صبح تو شرکت برای در واقع فروشگاه رو آپلود کردیم بالا و اینا رو آی پی رو وصل کردن و جالبه که 3:10 اولین سفارش برای ما اومد و این اصلا برای من اینجوری بود
نه بابا،
اصلا یکی از نقاطی بود که مثلا موهای بدنم سیخ شد. مثلا اینجوری بود که اینجوریه، مثلا من میتونم خواب باشم یکی آنلاین پول بده مثلا خرید بکنه. و خیلی جالبه که زنگ زدم به اون کسی که خرید کرده بود، بعد اینجوری بود مگه پشتیبانی شما بیدارن الان مثلا ساعت 3؟ پشتیبانی وجود داشت، من بودم. و خیلی خیلی تجربه جالبی بود. اصلا یه نقطه با دنیای اسکیلینگ و دنیای در واقع کسب و کار دیجیتال برای من نقطه خیلی جالب بود که باهاش مواجه شدم، ولی باعث شد که کش فلو بسازم، یعنی در واقع باعث شد که جریان نقدینگی بسازم.
سلام دوستان، به پادکست ده صبح خوش اومدین، پادکستی در زمینه استارتاپ، کارآفرینی و مدیریت.
سلام، من میثم زرگرپور هستم و اینجا فصل 3 پادکست ده صبح. ما در فصل 3 پادکست ده صبح داستانهای فراز و نشیب کارآفرین‌ها رو روایت میکنیم.
منم امید اخوانم و امروز گوش میدین به مصاحبه ما با آقای محسن ملایری، همبنیانگذار استارتاپ ترایب که توی کانادا هست. و البته محسن قبلا همبنیانگذار استارتاپ ای نتورک بوده و در واقع شتاب دهنده آواتک رو مدیریت میکرده توی ایران و از کسایی بوده که خلاص
کانون کارآفرینی ایران دبیر بوده فکر میکنم، یا همچین
آره
سمتی داشت.
و در واقع محسن فکر کنم میشه گفت از جزء پیشکسوت های اکوسیستم استارتاپی بوده و داستانی که توی این قسمت در واقع نقل میکنه، از حالا غیر از اینکه خودش کجا بوده و درس خونده و کار کرده چی شده و اینا و شرکتی که تو ایران داشتن که حالا از توش ای نتورک و یه سری کار دیگه در اومده، ولی کل این داستان شکلگیری این کامیونیتی در واقع اکوسیستم استارتاپی ایران رو نقل میکنه، از نمیدونم استارتاپ ویکندا چجوری جمع شدن، چجوری همدیگه رو پیدا کردن، چه استارتاپ هایی از دل این در واقع در اومده و دیگه چی بود مثلا.
و خیلی برای من جالب بود مسئله راه اندازی استارتاپ ویکند، اولین استارتاپ ویکند رو برگزار کردن، دردسرهایی که برای موضوع داشتن، اون بیزینسی که در مورد سرویس رپید شیر داشتن که حتی براش مثلا یه سفر خارجی رفت برای اینکه نمایندگی رو بگیره و به قول خودش ظرف 10 دقیقه اولین مشتری رو تونست بگیره. و خیلی داستانگوی خوبیه به نظرم محسن ملایری و خیلی قصه شو قصه به صورت جذابی تعریف کرد برامون. به خاطر همین هم این قسمتی ذره طولانی تر از بقیه قسمت همون بوده.
آره، راجب بحث منتورشیپ و این داستان این که اصلا منتور از دل استارتاپ ویکندا در اومد و در واقع چه آفاتی داشت و اینا توضیح داد. یه مقدار راجب در واقع ورود خیلی کوتاه، البته راجب ورود سراوا که اولین حالا سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذار خطرپذیر یا VC جدی تو ایران بود و اینا صحبت کرد و خلاصه خیلی داستان جالبی بود و حالا تجربیات شخصیش رو همونطور که میثم گفت به صورت یک داستان خیلی خوب نقل کرد. ما توی قسمت بعد قراره که شکلگیری در واقع شتاب دهنده آواتک حالا یا اولی یا جزو اولین شتاب دهنده های ایران بوده رو نقل کنیم، استارتاپ هایی که توش در اومده، اشتباهات، موفقیت ها، چه اتفاقایی افتاد. و حالا تو همون قسمت یا شاید یه قسمت سومی راجع به استارتاپشون در کانادا ترایب صحبت کنیم که به تازگی هم جذب سرمایه کرده و خیلی موفقه.
بله، به خاطر همین گوش میدیم و دعوت میکنیم ازتون که گوش بدین به بخش اول از مصاحبه پادکست ده صبح با محسن ملایری، هم بنیانگذار استارتاپ ترایب.
حامی این قسمت از پادکست در صبح آپاراته. آپارات با 60 میلیون مخاطب و 1 میلیارد بازدید ماهانه بزرگترین سرویس اشتراک ویدیو ایرانه. حالا سرویس تبلیغات آپارات فرصت خوبی رو برای کسب و کارها به وجود آورده و این امکان رو بهتون میده تا با هر بودجه‌ای ویدیوی تبلیغاتیتون رو بین 60 میلیون مخاطب به اشتراک بذارین، بیشتر دیده بشین و راحت‌تر به اهداف تبلیغاتیتون برسین. برای اطلاعات بیشتر میتونین به وبسایت آپارات مراجعه کنین. دوستان قبل از اینکه به صحبت‌های محسن گوش بدین یه خبر خوبی براتون داریم که با بقیه هم به اشتراک بذارین. بعضیاتون تو یکی دو ماه گذشته نمیتونستین این قسمت‌ها رو گوش بدین، ما پلتفرمی که روش بودیم یک سری مسائلی برامون ایجاد کرده بود از لحاظ فنی، اختلالاتی وجود داشت که رفت نمیشد و خیلیاتون اذیت شدیم. ما اول از همه می‌خواستیم عذرخواهی کنیم، ولی ما واقعا با اینکه خیلی برامون سخت بود و تعداد قسمت‌ها زیاد بود و کار فنی سخت بود، اما مهاجرت کردیم به یک پلتفرم جدید هاستینگ پادکست که توی این پلتفرم الان همه چی استیبله، هیچ مشکلی نداریم، همه قسمت ها خیلی راحت میتونه پخش بشه و خبر خوب هم این که الان دیگه رو اسپاتیفای هم میتونین ما رو بشنوین. حالا ببینید که تو چه کانالی ما رو گوش میکردید، من دونه دونه میگم. اگر روی آیتونز گوش میکردین فرقی نکرده، همون کانال قبلی روشنوتو هم همونه و میتونید که مثل قبل گوش بدید، الان هیچ اختلالی نیست و همه چیز اوکیه. اگر روی کسباکس گوش میکردین کافیه که تو کسباکس یک دور اسم کانال جدید ما رو سرچ کنین. ما قبلا ده صبح بودیم، الان شدیم پادکست ده صبح، پادکست فاصله عدد ده فاصله صبح. اینو هر وقت تو کسباکس سرچ کنین اولین گزینه که میاد کانال جدید ما هست که دیگه این کانال انشالله عوض نخواهد شد و اختلالی نخواهد بود قاعدتاً. و خلاصه اگر که تالایی که دوبار مجبور شدین که رو کانال جدید بیاین، این دیگه کانال نهایی هست و روش خواهید مون. تو اسپاتیفای هم که میتونین سرچ کنین، توی گوگل پادکست هم اگه ما رو گوش میکردین، ما یه کانال در واقع جدید ساختیم، اونجا هم میتونین پادکست ده صبح رو سرچ بکنین. اما مهمتر از همه این که هر وقت براتون سوال بود که مثلا یه اختلالی بود، مشکلی چیزی بود، از روی وبسایت ما که 10ampodcast.com هست میتونین آخرین لینک ها رو بردارین، همه چی اونجا هست. اگر یه وقت به هر علتی از تو پادکستر نتونستین گوش بدین، همیشه قسمت های ما رو از توی خود وبسایت ما میتونین در واقع گوش کنین و اطلاعاتش رو اونجا هم ببینین. خلاصه الان همه چی مرتب و میتونیم بشنوین و ما هم قراره با سرعت برگردیم به انتشار و هفته دو تا منتشر کنیم، این یکی دو هفته که جبران یکی دو هفته قبل رو بکنیم. ممنون که با همون هستین، لطفاً اینو به بقیه هم بگین و منتظر فیدبک ها و کامنتاتون در مورد مسابقه هستیم. خب محسن جان خوش اومدی، خیلی خوشحالیم که در خدمتت هستیم.
سلام، مرسی، ممنون میسم جان، امید جان، ممنون که دعوت کردین از من و از برنامه خوب پادکست ده صبح و تداومی که تا اینجا ادامه داشته. معمولا کارا رو شروع کردن خیلی سخت نیست، ولی ادامه دادنش اون بخش سختشه و دمتون گرم که تا اینجا بخش سومه، فکرم چپتر سوم فصل سومتونه ادامه دادین.
مرسی، ممنون از تو محسن جان.
مرسی، لطف داری. خب محسن جان مثل بقیه مهمونا متولد کجا و چه سالی هستی؟
من متولد 1364 و در تهران به دنیا اومدم، بچه در روس بودم، همیشه خونمون هم هیچوقت عوض نشد، همونهایی بودیم که همیشه یه جا زندگی کردیم تو منطقه بولوار شهرزاد پایین در روس و تو تهران.
و دانشگاه چی خوندی؟ ایران بودی؟ خارج بودی؟
من تا پیش دانشگاهی، نصف پیش دانشگاهی رو تهران درس خوندم. اولش دبستان رو روزبه بودم، بعد راهنمایی و دبیرستان، از سوم راهنمایی و دبیرستانم توی مدرسه به نام مصباح درس خوندم و پیش دانشگاهی رو که نصف خوندم قبل از اینکه مشمول خدمت سربازی بشم از ایران رفتم و دانشگاه رو برای یک سالی توی مالزی بودم، اونجا یکم زبانم رو تکمیل کردم. قرار بود اول یه دانشگاهی تو مالزی برم که جالب خیلی اتفاق افتاد که باعث شد من اون دانشگاه EMU، در بخش دانشگاه MMU بودش، Multimedia University، اونجا درس نخوندم بعد یه دوره کالج یک ساله رو تو مالزی گذروندم. یه اتفاقاتی تو مالزی افتاد که اتفاقا جز شاید بهترین دوران تجربه من تو تنهایی بوده. یعنی فرض کن هر که تو خانواده بوده و بعد 17 و نیم سالگی قبل اینکه 18 سالم بشه از ایران رفتم، مالزی که دوران خیلی خوب برای من بود، نزدیک به 11 ماه اونجا بودم و بعدش برای دوره دانشگاهم و لیسانسم رفتم قبرس که اونجا کامپیوتر استادیز و در واقع همون رشته کامپیوتر رو خوندم. 3 سال و نیم قبرس بودم و اون ترم آخرم رو تموم نکردم، ترم آخر دانشگاهم رو تموم نکردم و برگشتم ایران و از اون موقع دیگه از سال 83 اگه اشتباه نکنم دیگه 2008 میشه 2008
میشه 87 فکر میکنم 2008 درسته
87 آره قبل شاید. از آره تو فکر کنم 87 86 بود که دیگه اومدم تهران و از اون موقع تو تهران کار کردم تا 2018 که 1397 میشه قاعدتا.
پس کلن تحصیلات دانشگاهی رو جزء خلاصه کارآفرینانی هستی که از دانشگاه اومدن بیرون و تحصیل دانشگاهی رو تموم نکردی؟
آره من در تحصیلات دانشگاهی رو تموم نکردم و شاید این جزء اشتباهاتیه که بعد بگم که اگه برگردم به گذشته دیگه یه ترم دیگه وایسته تموم کن. مهم اون مدرکی گرفتن نیست، مهم تموم کردن یه کاره و یه کاری که انقدر مثلا انجام شده رو تا آخر. من یکم عجولم، من یکم مثلا احساس میکنم اگه یه چیزی یه جایی داره منو توسعه نمیده، رشدم نمیده، بهم اضافه نمیکنه، حتی باعث میشه که تصمیمات اشتباه بگیرم. که مثلا مگه احساس میکنم تو احساس کنم تو دانشگاهی دیگه الان چیز خیلی زیادی از دانشگاه نمیگیرم، چون من حتی طرح پایان نامم هم سابمیت کرده بودم ولی مثلا چند تا واحد بیشتر میگذروندم، خب ته خط بودم دیگه، خب چرا ول کردم. ولی من میبینم که مثلا خیلی هم میگن آه این پترنیه که توی زندگی خیلی از کارفینا هست، برای من این شکلی نبوده. یعنی مدلی بوده که شاید اگه برگردم به گذشته تمومش میکردم، نه برای اینکه مدرک رو بگیرم، برای اینکه بعضی وقتا باید یه سری کارا رو تموم کرد.
بعد خانواده نمیگفتن که مثلا محسن بمون تموم کن، چرا اصلا برمیگردی ایران، نمیدونم الان که تو قبرس هستی از اونجا نمیدونم حالا ترکیه، اروپا، جاهای دیگه برو کار بکن؟
من یکی از خوش شانسیام شاید این بوده که خانواده‌ام خیلی دخالتی نکردن. بعضی وقتا چیزی بوده که رو مخم بوده، یعنی مثلا اینجوری که بابا دیگه یکی وایس جلو من بگه این کار رو نکن دیگه، مثلا یه جاهایی مثلا احتیاج به یه همچین چیزی رو شاید احساسش بکنی. ولی به من یه استقلال خاصی داد که تمام این تصمیمات تصمیمی که برای خودم، یعنی مثلا من یه خاطرم از پدر خدا بیامرزم پیرش پیشش میرفتم میپرسیدم مثلا توی همچین نقطه ای هم سوال منو با یه سوالی جواب میداد و هیچ وقت مثلا به یه جنبندی هم نمیرسید بگه مثلا پسرم به پیش دست راست اینجا و مثلا مسیر درست اینه. بنابراین نه، خانواده‌ام خیلی کاری به این ماجرا نداشتن، میگفتن تصمیم زندگی خودت، تصمیم تو بگیر و واقعا حمایت کردن هر موقع که اشتباهاتی بوده که انجام دادم، کارهای خوبی بوده که به نظر میرسید انجام دادم، اون به اون مشکل نخوردم، فکرم خوش شانس بودم. میسن
بعد ایران اومدی چه کاری شروع کردی؟
من موقعی که اومدم ایران یک سالی یک کارخونه کوچیکی پدر من داشتن که در واقع توی صنعت به نوعی لاستیک حساب می شد، ریترید کردن لاستیک بود، در واقع لاستیک های بازیافتی رو می گرفتن و یک لایه آج رو روش می انداختن، لاستیک های سنگینی که تهیهش مثلا سخت بود یا گرون بود و این کارخونه خب خیلی با ظرفیت پایینش کار می کرد و من خیلی جالب بود چون آیتی هم خونده بودم، کامپیوتر خونده بودم، نرم افزار مثلا بلد بودم بسازم، شروع کردم کل اون فرایند اند تو اند رو از ابتدا تا آخرش مثلا یکم کارهای آیتی با کارهای آیتی اتومیت کردم و خب تجربه جالبی برام بود. کمتر از فکرم یک سال خورده ای انجامش دادم ولی کلن کار برای من سخت بود که مثلا توی محیط خانوادگی بخوام کار بکنم. احساس میکردم که حاشیه‌ای که ایجاد میکنه، تصمیمی که میخوای بگیری و به نتیجه رسیدم که نمیخوام توی کسب و کار خانوادگی ادامه بدم. و بعد از اون یه شرکتی رو راه اندازی کردم با دوتا از باز آدمای دوست شاید مثلا فامیل / دوست که یه اتفاقی افتاده بود اون موقع در مورد سال 2007-8 داریم صحبت میکنیم که سیستم‌های فایل شیرینگ خیلی معروف بودن و اگه خاطرتون باشه کلن خیلی همه تو کار دانلود بودن و مثلا ریسورس های مختلف رو دانلود میکردن و فایل شیرینگ خیلی اکانومی بزرگی داشتش تو دنیا هم بود، مثلا میگا آپلود بود، رپید شیر بود، هنوز اصلا استریمینگ با این سرویس ها شکل نگرفته بود. و چیزی که من دیدم اینه که مثلا از تو الکساوینا چک میکردم، مثلا میدونم پنجمین سایت پربیننده تو ایران سایت مثلا رپید شیره و جالبه که باشون تماس گرفتم و یه کار خیلی بازرگانی ساده رو باشون شروع کردم، کم کم هم تبدیل شد به مثلا همکاری اکسکلوسیو و نمایندگی انحصاریشون. که اتفاقی که افتاده بود ما یه در واقع شاپ و ای کامرس یا آورده بودیم بالا و اینا تو آی در واقع هر کسی که رپیچر از آی پی ایران میدید خرید اکانت رپیچر رو میتونه از طریق شاپ ما انجام بده و برای چک اوت بکنه. و یکی از نقاط جالبه من علتی که راجبش حرف میزنم، شاید تجربه شیرین کار دیجیتال و کار آنلاین رو من اونجا برای دفعه اول حس کردم، آنها این بود که ما این توافق رو باهاشون نوشتیم و حتی این اوایلش توافق نمی کردن با ما و من باعث شد که یه سفر پاشم برم، چون شرکتشون سوئیس بود و نمیدونم چرا این کار کردم، بعضی وقت خندم میگیره خودم، مثلا 23 4 سالم بوده کت شلوار پوشیدم مثلا رفتم بلیت گرفتم رفتم سوئیس تو دفتر اینا نشستم، بابا بازار ایران خیلی بازار جذابیه، من میتونم مثلا برای شما بفروشم. ولی این فروشگاه رو ما ساعت 3 صبح تو شرکت برای در واقع فروشگاه رو آپلود کردیم بالا و اینا رو آی پی رو وصل کردن و جالبه که 3:10 اولین سفارش برای ما اومد و این اصلا برای من اینجوری بود
نه بابا،
اصلا یکی از نقاطی بود که مثلا موهای بدنم سیخ شد، مثلا اینجوری بود که اینجوریه، مثلا من میتونم خواب باشم یکی آنلاین پول بده مثلا خرید بکنه. و خیلی جالبه که زنگ زدم به اون کسی که خرید کرده بود، بعد اینجوری بود مگه پشتیبانی شما بیدارن الان مثلا ساعت 3 اصلا پشتیبانی وجود داشت من بودم. و خیلی خیلی تجربه جالبی بود و اصلا یه نقطه با دنیای اسکیلینگ و دنیای در واقع کسب و کار دیجیتال برای من نقطه خیلی جالب بود که باهاش مواجه شدم، ولی باعث شد که کش فلو بسازم، یعنی در واقع باعث شد که جریان نقدینگی بسازم. یعنی ما تا نقطه 50% سود حاصل از فروش رو از اینا میگرفتیم و خب یه مقدار کار بازرگانی خط تیره مثلا کار دیجیتال بود، چون ما کار خاصی نمیکردیم، سیستم فایل شیرینگ برای ما نبود، هاستینگ برای ما نبود، ما صرفا فقط داشتیم محصول میفروختیم. ولی من فکر کنم نقطه ورود من به این دنیای کسب و کارهای دیجیتال بود از این نظر که هم برام جذاب شده بود که چقدر جالب تو اسکیل. و برای من مثلا شاید اگه برگردم به گذشته، موفقیت این بود که من بتونم یک کسب و کاری برای خودم راه بندازم که مثلا بتونم مستقل باشم، درآمد خودم رو داشته باشم و خیلی راجع به این فکر می‌کردم که اوکی چی باعث میشه که من بتونم ثروت ایجاد بکنم و همیشه این مسئله بود که اوکی برای من می‌خوام زمان خودم رو بفروشم برم برای یکی کار بکنم ورسس اینکه یک چیزی رو به صورت پروداکت یک محصول بسازم که در واقع اکستنشنی از خودته، تو زمان تو نمیفروشی، همیشه فروش زمان خودت یه سقفی داره، به یه جایی میرسه که دیگه انتهای میزانیه که تو میتونی مانتایز بکنی و در واقع پول بسازی از زمانت، ولی وقتی اکستنشنی میسازی که محصوله قابلیت اسکیل پیدا میکنی. و این نقطه ورود بود چرا که برای من جذابیتش این بود که اوکی پس نه تنها محصول رو میتونی بسازی، این محصول دیجیتال اسکیل خاص خودشو داره، قابلیت اسکیل اپ داره، چون دیستریبیوشن چنلش و کانال توزیعش هم به شدت در واقع فرق میکنه. و اون درآمدهایی که ما ایجاد میکردیم، چون من یادم حتی ما برای اینکه بتونیم با اینا کار بکنیم، من اولش باید برای اینا فکر کنم خاطرم هست هولوش 10-15 میلیون دلار رو یادم نمیاد چقدر بودش اون موقع، ولی تقریبا ده شاید فکر کنم 10,000 دلار ما بعد برای اینا جلو میفرستیم و برای من خیلی پول زیادی بود اون موقع که مثلا چیجی میخوام 10,000 دلار رو. من رفتم از چند تا از فرندز اند فامیلی این پول رو گرفتم و یه مدتی هم طول کشید تا با خلاصه سودش بتونیم به اینا پس بدیم. و ولی برای من جالب بود که یعنی بالاخره تونستم سریع اون پول رو پرداخت بکنم، این کش فلو ساخته شد. بعد سوال بعدی بود که خب پس من حالا دیگه چه باید بفروشم؟ و ما خیلی کارهای متعددی رو توی اون شرکتی که راه اندازی کردیم شروع کردیم انجام دادن. مثلا یکی از کارها همین چیز،
من یادم قبل از اینکه بری جلو، یکی اینکه اون شرکتی که میگی چند نفر بودین، تنها بودی، تیم داشتی، کوفاندر داشتی؟
من دوتا شریک داشتم، حتی شریکایی بودن که خیلی هندزان نبودن، دستشون تو کار نبود، بیشتر شراکت سنتی بود که اوکی شما هم 2 میلیون بیارین، شما هم مثلا اینقدر پول بیارین، پولا رو جمع کردیم. کسی که کار رو انجام میداد اون موقع خودم بودم، چون اونم کارهای دیگه ای رو انجام میدادن، ولی ما یک دفتر مشترک داشتیم، یعنی من از این دفتر مشترک یه اتاقی رو داشتم، اونا یه اتاقی داشتن، هر کسی کارهای خودش رو داشت میکرد، ولی شراکت بود. و یکی از چیزایی بود که باز من یاد گرفتم که چجوری باید شریکت، یعنی اشتباه کردم تا یاد گرفتم که شریکت تو چجوری بعد انتخاب بکنی. صرف اینکه یه نفر مثلا اولش میخوان 6 میلیون پول بذارین از به عنوان مثال و هر کسی 2 میلیون میاره، این اسمش شراکت نیست، میدونی. و این بود. ولی در واقع شخصی که شروع شد، ما تقریبا تا 7 8 نفر اضافه شدیم، در واقع تیممون رشد کرد. و علتش هم این بود، یه بخشش شاید مثلا 3 4 نفر کلا روی همون اون کار رپیچر و بازرگانی کار میکردن، ولی ما هم می‌خواستیم کنارش یه سری کارا رو بکنیم ببینیم ما که بعدیش چیه، گام بعدی برای من چیه. و ما مثلا از خدمات طراحی وب و کارهای کانسالتینگ و ارائه خدمات در نظر بگیر گرفتیم، تا اینکه مثلا خودمون شروع کنیم یه سری سایت ها رو راه بندازیم که درآمد کسب کنیم. ولی باز میدیدم که خدمات پیچیدگی خودشو داره، قابلیت اسکیل به اون معنی نداره. تو هر چقدر پروژه بیشتر میگیری، همونقدر باید لینیر و خطی آدم بیشتری هایر بکنی تا بتونی اینا رو تحویلش بدی، ولی قابلیت اکسپوننشیال رو نداره. و اون کارهای بود که، ولی تو بیشترین حالت فکر کنم 7 نفر 8 نفر بیشتر ما نشدیم تو اون شرکت.
این ایده ای اسکیل کردن و اینا از کجا می اومد اون موقع که این ادبیات استارتاپی و این حرفا خیلی بروز و ظهور نداشت، ولی اینکه ذهنت رفته بوده سمت اسکیل برای من جالبه.
ببین، من خیلی علاقه زیادی داشتم به اینکه بخونم و مثلا تکرانچ و خیلی از رسانه ها رو میخونم، برای این برام فضای غریبی نبود که این کسب و کارهایی که ساخته میشه. ولی شاید الان که بهش فکر میکنم اون موقع الان میتونم بگم که این اسکیل اپ بود، ولی این مشکلی بود که میدیدم. شاید نمیدونستم اکسپوننشیال چیه، ولی میدیدم که این رابطه یه رابطه خطیه. شاید الان با این ادبیات اسکیل اپ که قطعا اون موقع اصلا باش آشنا نبودم، ولی میدیدم که این رابطه خطیه. چرا؟ بخاطر اینکه مثلا رپید شیر یه چیزی بود که خیلی اسکیلش اکسپوننشیال تر بود تا طراحی وب، و من میدیدم که محصول با خدمات مستقیم مخصوصا به معنی سنتی خدمات چه تفاوتی داره. سافر از سرویس نبود، ما داشتیم خدمات رو در واقع به شکل خطی ارائه میکردیم، پروژه میگرفتیم، پراجکت منیجر میگرفتیم، طراح میگرفتیم و کار رو تا ته میبردیم. ولی مثلا کنار همون و این تجربه جالب بود، مثلا ما یه سایتی طراحی کرده بودیم که افراد می اومدن بین طرحایی که اونجا بود انتخاب میکردن و یه کنواسی رو براشون چاپ میکردیم از این کنواسای تیکه تیکه که مثلا شما میتونستید تو دیوار دکوریشن بچسبید. من الان فکر میکنم این کارا چه کاریه، مثلا ما هر کاری مثلا پیش میاد و این، ولی الان که برمیگردم بهش نگاه میکنم جالبه، بخاطر اینکه اینا هر کدوم یه اکسپریمنت بود، انگار توی لابراتوار نشستی اینو انجام میدی، بعد اینو با این مقایسه میکنی، این کارو با طراحی وب مقایسهش میکنی، این کارو با یه کار، ولی کم کم میبینی تفاوت این نوع کسب و کارا رو. و به نظر من ماها بعضی وقتا میافتیم توی لاینی که چشمون رو به افقهای بیشتری که میتونیم تجربه کنیم میبنده، مثلا میریم تو این میگیم اوکی دیگه کسب و کار اینه. ولی
درسته،
شاید اولش باید اتفاقا، به نظر من مثلا تو خیلی از کارا من از این مثال استفاده میکنم که شاید اولش باید پخش باشه، بعد سعی کنی فوکس کنی و جمعش بکنی، به خاطر اینکه این پخش کردن و پهن کردن این تور بزرگ به تو افق بزرگتری رو میده برای اینکه پیدا بکنی کدوم راه درسته. شاید اگه مثلا من دنیای خودم رو با همون دنیای رپید شیر مثلا میبستم، هیچ وقت نمیتونستم بفهمم خدمات وب چه جوریه، فروش ای کامرس چه جوریه، فروش سافر از سرویس چه جوریه. این اتفاقی بود که افتاد.
من این اکسپوننشال رو توضیح بدم، محسن اصلاح کن منو. اکسپوننشال در واقع لوگاریتمی میشه و ما حالا مثلا میگیم یا خطی میریم یا لوگاریتمی. تو بحث اسکیل اتفاقی که میفته اینه که میخوایم کاری بکنیم که مثلا تعداد مشتری، سفارش، تراکنش، فروش، هرچی هست لوگاریتمی بره بالا، ولی اون میزان منابع، حالا پرسنلمون، هرچی که هست، خطی، حالا خطیش مهم نیست، ولی اونقدر لوگاریتمی نباشه. بنابراین شما تو طول زمان با ریسورس ها یا منابع به نسبت کمی میتونین یه عالمه مشتری بگیرین و بفروشین، وگرنه اون چیزی که محسن میگفت خطی، یعنی که به ازای هر مشتری، پروژه یا سفارش جدید همون قدم شما باید نیرو استخدام کنید، منابع بذارید، ولی اسکیلین. درسته،
کاملا درسته. و اگه بخوایم برگردیم به گذشته یه نگاهی هم بخوایم بکنیم، ببین از موقعی که در واقع انسان ها وارد عصر کشاورزی شدن و ستل شدن، از حالت اینکه همش در حال حرکت کردن و سفر کردن و به صورت هانتر اند گدر بودن، اومدن نشستن یه جا و کشاورزی رو انجام دادن. اقتصاد خطی شاید حتی به نوعی از اون نقطه شروع شد، ولی با عصر صنعتی اونجا بود که کم کم اکسپوننشیال معنی پیدا کرد، که تو در واقع میتونی با صنعت و با تکنولوژی یک مزیتی رو ایجاد بکنی که این رابطه خطی رو به یک رابطه لگاریتمی تبدیل بکنه. ولی میزان رشد لگاریتمی در واقع جایی که عوض شد توی عصر فناوری اینترنت به معنی واقعی بود. یعنی بعد از اینکه انقلاب صنعتی اتفاق افتاد، یه تفاوتی توی میزان رابطه ورودی و خروجی پیدا شد، ولی این رابطه شاید 10x 100x توی عصر فناوری اینترنت تفاوت پیدا کرد. اون هم فقط به خاطر شبکه توزیع بود. یعنی یه مثالی نموداری که من همیشه جالبه و میبینم و همیشه جالب، هر مثلا 5 سال 10 سال این نمودار آپدیت میشه، که چقدر طول میکشه تا یک شرکت به ارزش 1 میلیارد دلار میرسه. و این ارزش 1 میلیارد دلار درسته که ممکنه بگی خود بازارم بزرگ میشه، ولی شاید حتی قشنگتر از اون رابطه رسیدن به 50 میلیون کاربر یا به 100 میلیون مشتریه. هر چقدر میبینی این رابطه لگاریتمی در واقع شکمش و در واقع سرعت رشدش بیشتر میشه. ولی این وقتی میگیم لگاریتمی ورسس خطی، این معنیشه. و من اینو خب تو دانشگاه و درس و اینا نگرفتم، بلکه تو تجربه‌ای که داشتم انجام میدادم این تفاوت رو میتونستم ببینم.
جالب. من اینم بپرسم بعد بریم جلو. توی صحبت کردی که یاد گرفتی چه شریکی انتخاب کنی یا نه، در واقع فاکتوراتو به ما میگی، حالا میرسیم به استارتاپی که الان توی کانادا داریم، ولی فرض بکن الان بخوای در واقع به مخاطبای ما بگی از نظر تو اگر بخوای یه کار جدید راه بندازی، چه انتخاب شریکت به چه صورته، چه فاکتورایی رو میگی، اگه چی باشه انتخابش نمی‌کنی، اگه چی باشه انتخابش می‌کنی، از کجا پیداش می‌کنی؟
ببین، من اتفاقی که شاید تجربه توی شرکت ترایب که شرکتی هست که الان با سیاوش سهیل شراکت دارم، یکی از بهترین نوع شراکت هایی که شکل گرفته. و علتش اینه که تو برای اینکه یک محصول رو وارد بازار بکنی، و من به طور مشخص از لغت محصول استفاده میکنم، نمیخوام راجع به کسب و کار صحبت بکنم، کسب و کار میتونم، ولی وقتی راجع به ایجاد محصول صحبت میکنی، این احتیاج به سه تا تخصص مختلف داره. نمیگم لزوما به سه نفر مختلف احتیاج داره، ولی به سه تا تخصص مختلف احتیاج داره. یکی اون واحد در واقع انجینیرینگ و کرافت، در واقع ساختن اون پروداکتی، که یک واحد مهندسیه که باید بتونه این محصول رو بسازه. و این مزیتیه که فناوری ایجاد کرده دیگه. حالا فرض کن ما اگه مثلا در مورد محصول سافت ویر بیس و نرم افزار بیس صحبت میکنیم، یک مهندس خیلی خوبیه که بتونه این نرم افزار رو بسازه، بهترین استک های تکنولوژی رو استفاده کنه، بهترین زبون رو استفاده بکنه، بهترین آرکیتکچر و معماری رو انتخاب بکنه. این به بخش مهندسیشه که مزیت رقابتی خودش رو ایجاد میکنه برای محصول تو. انتخاب های درست، دوراهی ها و سراهی های درستی که میرسی و انتخاب های درستی که میکنی. دومین زاویهش زاویه در واقع طراحی اون محصوله. یعنی تو چطور میخوای این رو پکیجش بکنی، چطور میخوای طراحیش بکنی به یک چیزی که حالا مهندسی پشت و مغز پشتش رو ول کن، اون جوری که مشتری تجربهش میکنه، اون تجربه کاربری رو، نه فقط تو سافر و تو هر چیزی، حتی یه محصول فیزیکی داری، اون پکیجینگ اون محصوله. این در واقع تخصص دومه که کی میتونه این رو کرافتش بکنه، کی میتونه این رو صیغلش بده به اون طراحی درست. و سومیش هم تخصص در واقع فروش و ورود این به بازاره، از چه کانالی استفاده میکنم، چجوری فروش رو از ابتدا تا انتها انجام میدم، چطور بازاریابی رو انجام میدم. و اتفاقی خوبی که افتاد، از اگه من برگردم به گذشته، از اینکه شرکات رو به واسطه کسایی که پول میارن تو شرکت انتخاب میکنی، از اینکه شرکات رو به خاطر اینکه ارتباط خوب یا فقط تجربه خوب دارم، مثلا میگه این آقای چقدر مثلا حوزه ارتباطاتش خوبه، یا این مثلا شریک چقدر، این خانم مثلا ارتباطات زیادی داره، این انتخاب خوب شریک نیست. تو باید نهایتا ببینی عامل موفقیت این کسب و کار برای اینکه این محصول بخواد وارد بازار بشه یا برای اینکه این ارزش بخواد خلق بشه چیه، و بعد بتونی اون تیکه های ناقصی که خودت نمیتونی بیاری روی میز رو و حالت کلیدی داره رو بتونی با افراد دیگه پر بکنی. و میگم تو تجربه دوم من خیلی ارتباط محور بود، اینکه مثلا ایشون خیلی ارتباط داره، خیلی تو حوزه تو این صنعت خیلی میشناسنش، خوبه، ولی به معنی این نیست که شریک توه. و این ممکنه این تجربه منه ها، من نمیگم این لزوما نحوه درست انتخابه، ولی من از چند تا تجربه شراکت عبور کردم که هر کدومش به من یه درسی رو داد و احساس میکنم انباشته اون تجربه رو توی انتخاب آخرم که انتخاب شراکت با سهیل و سیاوش هستش در واقع از این طریق تکمیلش کردم.
اوکی خیلی هم عالی. بریم جلوتر، بعدش چی شد؟ این شرکت رو داشتیم اینا بعد جمعش کردین یا چی؟
اون شرکتی که داشتیم توش شروع کردیم یه سری کارهای دیگه کردن در مورد سال 2010 اینا داریم صحبت میکنیم که کم کم اینترنت شروع میکنه گسترش پیدا کردن و یه کامیونیتی شروع میکنه دور شکل گرفتن. ما اون لحظه مثلا کاری که داشتیم میکنیم دو سه تا کار داشتیم، یه فروشگاه فروش در واقع خدمات چیز داشتیم، بجز رپیچه به من این تصور رو داد که اوکی تو میتونی حتی محصولی داشته باشی که فیزیکی فروش نره. یعنی من مثلا ای شاپی که داشتیم فروش فیزیکی داشتیم، من حتی دیدم فروش دیجیتال چقدر جالبه، تو گیفت کارت بفروشی، محصول دیجیتال رو از کانال دیجیتال توضیح بکنی. و این ما تقریبا دو سه تا سایت و مختلف رو داشتیم که انجام داشتیم میدادیم، ولی کم کم یه کامیونیتی شکل گرفت. و خیلی جالبه که من با جشنواره وب آشنا شدم که شایان شلیله با چند تا از بچهای دیگه مثل پرهام باقستانی و محمد رضا خیلی دیگه بودن که من الان اسمشون تو ذهنم نیست، جشنواره وب رو برگزار می‌کردن. من یکم حتما راجع بهشون خونده بودم، به یه دلیلی این اون موقع جیمیل این سرویس چتش رو آورده بود بالا و خب هم برای ما همه فناوری جالب بود. من نمیدونم چرا یه چراغ سبزی روشن بود و نوشته بود لواشک نوشته بود، شایان اس اچ نوشته بود، خاطرم نیست چی بود، ولی دیدم یکی آنلاینه. بعد بهش گفتم من نمیدونم شما کی هستی، ولی این فیچر جیمیل خیلی فیچر جالبیه که میتونی با آدما حرف بزنی، تو کی هستی و اینا. شایان هم که قاطیه دیگه، اینجوری بود که تو کی هستی، تو اصلا کی با من اینجوری حرف میزنی. دعوا شد دیگه، خلاصه یه دعوای دیجیتالی اونجا اتفاق افتاد و تو این مایه بود که آقا من اصلا تیم جشنواره وبم. خیلی خاطرم میاد ما بچه بودیم دیگه، مثلا همه ما 20 مثلا 3 4 سالمون چند سالمون بوده. خلاصه پاشو بیا با ما تهران ببینم چی میگی بود، نه دعوا، اینجوری بود که بیا ببینم چی میگی تو، این کارو میکنی من کارو میکنیم. بعد من رفتم دیدم عجب این بام
تهران، این مدلی نتورک کرد،
آفرین. بعد رفتم دیدم این بام تهران عجب اکوسیستمیه، یعنی مثلا یه عالم آدمایی که تو حوزه وب بودن. نمیدونم یادتون موقع هنوز فیسبوک تازه معروف شده بود، حتی یه پیجی نیمای پونیشا و آی هوم که الان ترکیه است، نیمای نور محمدی، پویا رجامند و شایان یه پیجی داشتن بام تهران، چون مثلا اون موقع 100,000 تا لایک و مثلا میخوندن و هی قرار میذاشتن و برافتن اینا عجب باحال، اینا مثلا جمع میشن میرن بالا. و بعد ما توی مثلا شاید 20 بار بالا رفتن این بام تهران عجب مسیر باحالی هم، بعد از این
ولنجک
این بام تهران هی میرفتیم بالا، هی حرف میزدیم، همینجوری هی حرف میزدیم دیگه ایده. و جالبه خیلی احساس کردیم که یه سینرژی خوبی بین در واقع کاری که من دارم میکنم و چیزی که مثلا شایان اینا دارن انجام میدن، شایان داشت انجام میداد با پویا داشتن یه کاری رو میکردن، چه سینرژی خوبی داره. من اینجوری بودم که بهشان گفتم که چرا نمیای این کارا رو با هم میکس کنیم، یه حالت مثلا شرکتی بزنیم که اینا بشه محصولاتش و شروع کنیم. اون موقع شایان OLC رو داشت که یه سایت آموزش زبان در واقع سایت آموزش زبان دیجیتال بود که آدما سابسکریپشن می‌خریدن و تو کلاس‌های آنلاین زبان شرکت می‌کردن. این خب خیلی جالب بود، یعنی از یه فضای کلاس‌های آموزش زبان آفلاین، اصلا اون موقع نه زوم بود نه این امکان ویدیو کال بود، هیچ کدوم اینا نبود. اون کارو داشت،
خیلی چیز پیشرفته‌ای بوده به نسبت خوده، به نسبت زمان خودش
خیلی سیستم پیشرفته‌ای بود و واقعا الان من بهش فکر می‌کنم چقدر جلوتر رو داشتن می‌دیدن شایان اینا که داشتن این کارو می‌کردن. پویا یه دونه شبکه اجتماعی راه انداخته بود به نام وبز با سه تا زد که اصلا بدترین برندینگی بود که بعداً با هم دیگه فکر می‌کنیم گفتیم اصلا ما تو انتخاب اسم افتضاح بودیم، مثلا وبز آخه این چه اسمیه، مثلا می‌خواستیم یه چیزی بزنیم شبکه تبلیغات ای نتورک، مثلا خود منم جز اون انتخاب اسما بودم، نمیگم بچه‌ها انتخاب میگن. مثلا بشان که اینجوریه، مثلا میگفتی که اوکی یه اسم بذاریم، مثلا اینجوریه، میگفت خبرگزاری وب ایران، من گفتم این چی کاریه که میکنیم، اسمش که نمیداره باشه، شاید انقدر مثلا ویژنی فکر میکرد، اصلا اینجا بودی جشنواره وب ایران، شبکه تبلیغات، یعنی مثلا آقا این شبکه تبلیغات کارشه، ببین نه دیگه ما این مونوپولیش مثلا فقط ما داریم این کارو میکنیم. ولی اتفاقی که افتاد اینه که ماها این کارا رو در واقع با هم دیگه میکردیم و گفتیم که بیایم با هم دیگه توی شرکت این کارو جمع بکنیم، نیروهامون رو با هم مشترک می‌کنیم، واحد مهندسیمون رو با هم مشترک می‌کنیم، یه قابلیت اسکیلی به ما میده. و شرکت خاورزمین حلقش شکل گرفت، اونجا ایده‌اش شکل گرفت. از طریق یکی از دوستان با یه فردی آشنا شدیم که از در واقع دوستای خیلی خوب من هست، جهانگیر آقازاده، که تو حوزه تلکام ایران بود. و خب برای من اینجوری بود که اوکی نسل قبلیه مثلا این فناوری همین واحد در واقع تلکام دیگه، واحد همین کسایی هستن که اپراتور تالیا و اینا رو مثلا آپریت میکردن. و در واقع با آقای آقازاده، آقای آقازاده گفت من اگه بخوام باهاتون کار بکنم مثلا شراکت در واقع باید باهاتون سهم بشم. و ما اینجوری بودیم که این یه فرصت خیلی خوبه برای ما، یه فردی داریم که تو اینداستری برای خودش خدمتی داره، سابقه داره، و به عنوان شریک آوردیمش و یه شراکت 4 نفره شکل گرفت بین ما و شرکت خاورزمین شکل گرفت. و تو خاورزمین شروع کردیم همه اینا رو با هم دیگه آوردن، آوردیم کنار هم. OLC توش بود، رپیدشر توش بود، ای فایندر توش بود که در واقع شاپ سرویس های دیجیتال بود، همون لحظه که پی میکردن سرویس رو میتونستن بگیرن.
یعنی ادغام شدین همه با هم، یه جور مرج،
همه ادغام شدیم، شبکه اجتماعی وبز رو آوردیم، همه اینا ادغام شد توی همدیگه و شد شرکت خاورزمین.
و اینم من بپرسم محسن بخش قبل از اینکه ادامه بدی، اون زمان دقیقاً این زمانی که داری میگی از استارتاپ های معروف مثلا الانی که همه میشناسیم چیا بود؟ مثلا اون موقع آیا نتبرگ، دیجیکالا، اینا اونا جزو اولیا بودن یا اون موقع نه هنوز اونا هم اسمشون بیرون؟
چرا بودن اتفاقا؟ ببین دوره فکر کنم 4 جشنواره وب یا 3 جشنواره وب بود و دوره‌ای که کاپیکت ها شروع میکنن، نقطه شگیری کاپیکت هاست، یعنی نتبرک شکل میگیره، تخفیفان شد، یه عالمه سایت خرید گروهی شکل میگرفت، یه عالمه سایت کلاسیفاید مثل ایستگاه بود که همینجور دونه دونه، مثلا من یادم میرفتی میگفتی آقا کد ایستگاه رو ما میخوایم بخریم، کی کد ایستگاه رو داره؟ یعنی اینجوری بود که دنیای کاپیکت ها داشت شروع میشد. اون دوره خیلی جالبیه و ما هم یه بازیگر اونجا بودیم، آپارات بود، لنز بود، در واقع یه شبکه اجتماعی هم خود این آپارات اصلا یه شبکه اجتماعی بود، کلوب بودش، همه اینا بودن. و این در واقع نسل، شروع نسل در واقع شاید 3 یا 4، حالا این جز چیزایی که من دارم سیستم میکنم ساختار بهش بدم، فناوری تو ایران بود که یعنی تلکاما شکل گرفتن، ISP ها شکل گرفتن، شرکت های نرم افزاری پایه مثل فناپ و همکاران سیستم و اینا شکل گرفتن. این نسل بعدی بود که اینا اومدن رو بستر اینترنت خودشون رو آوردن بالا. و اولش توی جوونا بودیم که مثلا رو همین پلتفرما و کپی مدلایی که کار میکرد رو شروع کردیم ساختن. ولی توی جشنواره وب یه ابزرویشن خیلی جالب، چون خاورزمین حتی جشنواره وب هم انجام داد، یه آش شل قلم کاری بود، فقط ما مثلا آدم خفه نمیکردیم اون تو، همه کار تو اون شرکت داشت انجام میشد. و شاید این باز دوباره یکی از اشتباهاتی بود که ما فهمیدیم که پخش کردن تمام ریسورس ها، این استراتژی که اوکی من تخم مرغامو میذارم همه میشنویم اینو، ولی من میخوام تخم مرغامو بذارم تو سبدای متعدد، لزوما تفکر درستی نیست. یه موقع تو میخوای به عنوان یه سرمایه گذار پسیو و بدون اینکه کاری خودت بکنی سرمایه گذاری بکنی، استراتژی این که سبدای متعدد معنی میده. ولی وقتی کارآفرینی، هر چقدر بیشتر تمرکز کنی بهتره رو کاری که میخوای بکنی، به جای اینکه این نیرو رو پخش بکنی.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح کارلنسره. کارلنسر یه پلتفرم فریلنسینگه که امکاناتی فراهم کرده تا به راحتی بتونید پروژه های برنامه نویسی و گرافیکی و محتوایی و معماری و هر چیزی که به ذهنتون میرسه رو برون سپاری کنید. امکان بررسی بین تعداد زیادی متخصص و ایجاد بازار رقابتی برای کاهش قیمت ها در عین حفظ کیفیت، ثبت پروژه رایگان، پشتیبانی کامل و پرداخت هزینه به متخصص بعد از اتمام کار و رضایت شما از خروجی، فقط بعضی از مزایای برون سپاری پروژه توسط کارلنسره. برای اطلاعات بیشتر به سایتشون carlancer.com مراجعه کنید.
خب خب ما اصلا بعدش چی شد؟ اینا رو همه رو ادغام کردین و گفتیم تمرکز رو نداشتین ولی به هر حال ادغام شدیم، بعد چی شد؟
چند تا اتفاق افتاد. یکی جشنواره وب سوم خیلی اتفاق جالبی بود و ما توی سال گذشته تمام این برنده ها، این جشنواره واقعا یکی از به نظرم نقش‌های مهم و شکل‌گیری این اکوسیستم داشت. مثلا من یادم ما اون موقع هر از گاهی تو دفتر جایی که بودیم تو ولی عصر، بالای میدان ولی عصر، یه کلاب و یه باشگاهی رو قبلا دوره هم جمع می‌شدن به نام باشگاهان فعالان وب، یا یه همچین اسمی داشتش. ولی این میتاپا از اونجاها، مثلا من خاطرم هستش که من توشون شرکت می‌کردم و طبق خودمونم میزبانش بودیم، خیلی جالب بود. میومدن خیلی آدما تو اون دفتر جمع می‌شدن و اینا هر کدوم کارآفرینا بودن یا افرادی بودن که توی این شرکت‌ها کار می‌کردن و جشنواره وب یکی از بهونه‌های خوب بود که همه اینا دور هم جمع بشن. یعنی مثلا یکی از نقش‌های خیلی کلیدی رو تو تجربه‌ای که من از این اکوسیستم داشتم، حتما بایس‌های خودش هم داره، ولی این نقش جشنواره تو آوردن آدما کنار هم خیلی مهم بود. و یه اتفاقی که افتاد اینه که جشنواره، الان خاطرم نیست که سوم یا چهارم بود یا چهارم به پنجم، فکر کنم سوم به چهارم بود، و ما اومدیم دیدیم که تعداد سایت‌هایی که ثبت نام کردن به شدت زیاد شد نسبت به سال قبل، ولی برنده های سال قبل سایتاشون بالا نمیاد. مثلا یه سایتی بود به نام همخرید، سایت گروپ باینگ بود که با نتبرگ و هم چیز شروع شده بود، یه فاندرش هم یه اسم خیلی خوبی داشتش که خیلی یو اکسش از نتبرگ و تخفیفان به مراتب بهتر بود، به مراتب یو اکسش بهتر. یعنی من خودم سایت همینم گفتم آها این بین اینا میبره، این خیلی مثلا یوزر اکسپریانسش خوبه. و برنده سال گذشته بود و اصلا حضوری تو جشنواره امسال نداشت. خیلی تعداد اینا زیاد بود و برای ما سوال بود که چرا این اتفاق داره میفته، مثلا عمر این یه کسب و کار دیگه، عمرش چرا انقدر کوتاهه. و خیلی جالبه که به خیلی اینا زنگ زدیم باهاشون صحبت کردیم، مثلا شما امسال جشنواره اطلاعات تماسشون، یه سری ایمیل فقط داشتیم، یه سری زنگ داشتیم، چون شاید مثلا 10-15 نفر، خیلی تعداد زیادی صحبت نکردیم، ولی خیلی جالب بود که یه پترنی توی همه اینا تکرار میشد. توانایی فنی وجود داشت ولی دانش کسب و کار وجود نداشت. یه کسی بود که اتفاقا بلد بود چه جوری کسب و کار بکنه، دانش فنی رو نداشت. یعنی میدیدی که یه نقطه هایی از این پازل به همدیگه وصل نیستش و این جشنواره به ما این اکسپوژر رو داد که ما ببینیم، نور بندازیم توی این اکوسیستم خیلی کوچیک و ببینیم مثلا مشکلاتی که توش هست چیه. و همزمان این خاورزمین هم داشت کارش میرفت جلو و ما اینجوری بودیم که اوکی، ما موقع مثلا فکر میکنیم خیلی بلدیم، مثلا هولدینگ داریم، مثلا 6-7 شرکت فکر میکنیم، مثلا استراتژی داریم ران میکنیم، در صورتی که اتفاقا داشت فوکس ما رو میشکن تو پروژه های متعدد و به جای اینکه بیایم تمرکزمون رو بذاریم روی یه چیزی و اونو خیلی بزرگ بکنیم، داشتیم از پخش کردن انرژیمون در واقع این اشتباه رو انجامش میدادیم. ولی خیلی من همزمانم هم داشتم میخوندم، گفتم اوکی پس این تعداد کارا بخواد زیاد بشه چه اتفاقی باید بیفته. و خب من میگم خیلی مثلا شبا من تو تخت مثلا کارام بود که RSS فید مثلا تک کرانچ بخونم، نمیدونم. و خب همینا بنا به دنیای این که استارت اپ ویکند چیه، نمیدونم استارت اپ بوت کمپ و اکسلراتورها چی ان، چون اینا خب اکسپوژر توی PR رو میگرفتن و تو رسانه ها اسمشون میومد، مثلا باعث میشه که تو بری تو وبسایتشون چک کنی، باهاشون آشنا بشی. دو تا اتفاق افتاد. یکی این که من دیدم استارت اپ بوت کمپ چه مدل جالبی. استارت اپ بوت کمپ یه اکسلراتور بود که تو اروپا دو تا شعبهش راه افتاده بود و الانم فکر کنم 10-12 تا شعبه دارن و با اون اکسلراتور آشنا شدم. دومیش هم خود
شتاب دهنده
بودش که به نام استارت اپ بوت کمپ. دومیش هم اصلا فکر کنم فقط با استارت اپ بوت کمپ آشنا شده بودم. تماس گرفتم با فاوندرش، خیلی راحت میشد پیدا کرد دیگه، مثلا نه تو همشون یه صفحه‌ای داشتن به نام تیمز، ایمیلاشون هم بود و بهش تماس گرفتم، گفتم که ما توی مثلا ایران داریم این کارا رو میکنیم، این چیزیه که فهمیدیم، فکر میکنیم اگه یه شتاب دهنده این مدلش مثلا شما باشه میتونه اینجا موفق باشه، چی فکر میکنید؟ و جالبه ایمیلی که به من جواب داد، خیلی سریع هم جواب داد، گفتش که من فکر می‌کنم زوده برای اکوسیستمی مثل شما که برید شتاب دهنده بزنید. من بهتون پیشنهاد می‌کنم استارتاپ ویکند رو چک بکنید، برای اینکه این یه ایونت، چون من سعی کردم اون ایمیلم بهش توضیح بدم، بعد بگم ایمیلم من پیدا بکنم، سعی کردم بهش توضیح بدم، گفتش استارتاپ ویکند برای شما خیلی بهتره، سعی کنید با یکم اکوسیستمتون رو بسازید قبلا که شتاب دهنده بزنید. و خیلی آدم باهوش بود به نظرم او گفتنه. منم استارتاپ ویکند رو چک کردم و دوران آقای احمدی نژاد هم بود که تحریما و دعوا با آمریکا بالا گرفته بود و من دیدم این یه مجموعه آمریکایی هم از، گفتم بابا این آمریکایی که اصلا نمیشه تو ایرانم برگزار کرد ولی گفتم حالا یه ایمیل میزنیم دیگه. یه ایمیل زدم به استارتاپ ویکند، فکر کنم یه فرم داشت چون خودشون توی مثلا 20 تا کشور فکر کنم داشت ایونتشون برگزار میشد. یه ایمیل بهشون یا فرم رو پر کردم یا بهشون ایمیل زدم و جالب بود که جواب دادن و گفتن که آره میتونین برگزارش بکنین، ما یه نان پروفیتیم، به مسائل سیاسی کاری نداریم. و اونم جواب دادن که خب خوبه، بالاخره ما یاد میگیریم، فرمت اینو یاد میگیریم. و اتفاقا جالب بود چون اونها یه مدلی داشتن که بعد 50% سود ایونت رو اگر که رویداد سود میداد، بعد 50% رو به عنوان لویالتی و در واقع اینکه از برند اونها داری استفاده میکنی بهشون پرداخت میکنی. که ما مثلا گفتیم همچین چیزی امکان نداره، ما اصلا نمیتونیم امکان پرداخت داریم، نه اینکه ترجیح میدیم مثلا رابطه مالی هم وجود نداشته باشه. و اینو قبول کردن، اینجوری بود که اوکی. یعنی انقدر بعد فهمیدیم علت اینم که قبول کردن انقدر این رویداد ضررده بودش که مثلا گفتن حالا این سوده هم که چیزی نیست، مثلا ما فکر کردیم که اینا چقدر با ما راه اومدن، ولی اصلا موضوع راه اومدن هم نبود. ولی قانونش این بود که بعد اول توی یکی از این رویداداشون شرکت میکردیم و این باعث شد که من فکر کنم 2011 یا اوایل 2012 نزدیکترین رویدادشون تو ترکیه بود که رفتم تو ترکیه، توی دفتر مایکروسافت هم برگزار میشد چون مایکروسافت اسپانسرشون بود و خیلی برای من تجربه جالبی بود. اصلا اینجوری بودم که چقدر جالب، این بچه‌ها تازه به زبان ترکی هم برگزار میشد.
عجب.
یا انگلیسی بود، فکرم ترکی بودش. ولی اینکه این همه آدم توی سالن، بعد اصلا شبیه هیچ کدوم از این کنفرانس‌هایی که ما میرفتیم میشستیم اینجوری بالا رو نگاه میکردیم، نه خیلی هندزان بود، پر جنب و جوش بود، خیلی وایبش منو گرفت. بعد آفیس مایکروسافت هم خیلی باحال بود، مثلا یک تجربه جالب سفر من بود. و اونجا اتفاقا یکی از فاوندرهای استارتاپ ویکند هم توی اون در رویداد اومده بود، شرکت کرده بود، به خاطر اینکه یکی از دوستای نزدیکش یه خانم ترکی بود که اون در واقع مثلا معرفی کرده بود و استارتاپ ویکند داشته بودن، مثلا گفته بودن اوکی بریم اونجا هم سفر بکنیم. ولی جالب بود برای من دیدن این، یه گزارش براش نوشتم، برگشتم با پویا شایان آقای آزاد صحبت کردم و گفتم این واقعا به نظر من چیزی که کار میکنه، ما اگه تو ایران را بندازیم این گپی که وجود داره رو میشه پرش کرد. و گفتیم اوکی اگه موافقت اونا هم وجود داره بریم یا علی شروع کنیم اسپانسر گرفتن، چون کاست داشت و دفعه اولی هم بود. حالا مثلا ما چون جشنواره رو برگزار میکردیم یه مقدار با فضای راه اندازی رویداد و برگزاری رویداد آشنا بودیم، ولی افتادیم دنبال اسپانسر دیگه. هر کی که میشناختیم ایمیل، همزمان هر کی که میشناختیم منتور، شروع کردیم ریچ اوت کردن و در واقع تماس گرفتن با خیلیا. و اتفاق خوبی که افتاد فکر کنم مثلا خیلی بعد از اینکه از خیلیا نشنیدیم، مجموعه فناپ اعلام آمادگی کرد و گفتن که ما آماده ایم اسپانسر بشیم. اون موقع با خانم آیت حسینی در واقع اونجا بهشون این کار رو سپردن که آیت هم خیلی با ما کمک کرد برای اینکه این اتفاق بیفته و فناپ و همزمان هم چون شناسا شکل گرفته بود به عنوان یکی از بازوهای فناپ، اونا توافق کردن. قبل از اینکه وارد برگزاری استارتاپ ویکند بشم، یه چیز دیگه هم که اتفاق افتاد و من مثلا پازل ها رو بعدن با هم دیگه مثلا وصل میکنم، سعید رحمانی اون موقع توی نسپرس کار میکرد و نسپرس یه شرکت سرمایه گذاریه که توی خیلی از کشورها و مناطق هم سرمایه گذاری کرده، میخواستن وارد ایران بشن و یه بخشی از این یه تحقیقی بود که میخواستن تو بازار اینجا ایران انجام بدن و ببینن فرصت سرمایه گذاری تو کسب و کارهای دیجیتال چیه.
من خاطرم که یه توضیح بدم بخش تو پرانتز، آقای رحمانی در واقع از بنیانگذارای سراوان که سراوا حالا روی دیجیکالا، نمیدونم کافه بازار و یک سری شرکت دیگه سرمایه گذاری کرده. حالا با این گفتم یه معرفی کوتاه بکنم تو ادامه داستان بگم.
آره نه مرسی، ولی علت این که میخوام این داستانو بگم برای این که یه سیگنال دیگه هم ما گرفتیم، در واقع این که نسپرس داشت تحقیق میکرد که وارد بازار ایران بشه. توی اون جلساتی که اینا رفتن خیلی ها رو دیدن، بچه های آپارات رو دیدن، بچه های چاره رو دیدن، دیجیکالا رو دیدن، حسام اینا رو دیدن، یکی از شرکت هایی که دیدم شرکت ما بود، 20 تا 30 تا شرکت ایسکار رو دیدن، همه رو دیده بودن دیگه، مارکت ریسرچ بود که ببینن تو بازار ایران فرصت چیه. یکی از بازخوردهای خوبی که من اونجا از سعید رحمانی گرفتم که مثلا باش فالوآپ میکردم که خب نظرتون چیه راجع به شرکت ما، یکی از حرفایی که زد این بود که شما شرکتتون خیلی کار داره انجام میده و این به نظر میرسه، یعنی اولین جایی که یه نقطه جرقه‌ای برای من بود، یه نگاه سوم و یه حالت هنوزم مثلا رول منتور نداشت، بعدن خیلی منتورشیپ به من داد و خیلی به من کمک کردش، ولی یهو یه نگاه سومی بود که تجربه داشت و من گفتش که اوکی تو داری خیلی پخش میکنی کارا رو و روی کارهای متعددی کار انجام میدی. ولی نحوه آشنایی مثلا با خود سعید رحمانی که بعدها بعد از اینکه از نسپرس به خاطر تحریما وارد ایران نمیشه، از نسپرس استعفا میده و میاد داخل ایران سراوا رو راه اندازی میکنه و روی سری از این شرکت ها سرمایه گذاری میکنن، نحوه آشنایی من این بود. برابری ما فناپو به عنوان اسپانسر آوردیم. اون موقع چون سراوا هنوز شکلم نگرفته بود، تازه در حال صحبت با سرمایه گذاری مختلف بود، یادم مجموعه فیروزه، حالا خاطرم نیست به اسم اسپانسر یا به عنوان همکار مثلا شروع کردن کار در واقع از این رویداد حمایت کردن، ولی بزرگترین حمایت از فناپ بود که در واقع آقای جوانمردی خودش تصمیم گرفته بود که از این رویداد حمایت بکنه و این رویداد اول استارتاپ ویکند برگزار شد. یه بازخورد خیلی خوبی داشت. ما منتورای خیلی خوبی جالبه مثلا اینجوری بودیم که اوکی ما اگه به 30 تا منتور تماس بگیریم که بیاین توی رویداد مجانی مثلا به یه عده کمک بکنین، گفتیم 30%شون میگن باشه، خب برای تعداد مربیای ما کافیه. هر 20 تا گفتن میایم. بعد ما اینجوری بودیم که
کجا بذاریم؟
ما قرار نبود 20 تا مربی داشته باشیم. بعد نشون میداد که این تمایل وجود داشت که همه کمک بکنن که این اتفاقای خوب بیفته. برداشت من از این رویدادها این بود و استارت آپ ویکند شروع کرد به شکل گرفتن.
محسن جان تا جلوتر نرفتیم راجع به استارت آپ ویکند، چون بحث منتور و این حرفا مطرح شد، من خودم هم استارت آپ ویکند برگزار کردم و البته شرکت کننده هیچ وقت نبودم، ولی انتقادی دارم شخصا و این انتقاد رو شاید دارم نمایندگی میکنم از سمت یه عده. اونم این بود که یه عده آدمی که احتمالاً صرفا آدمای فنی بودن اومدن و به واسطه این که خب حالا یه رویدادی داشت برگزار میشد برای اولین بار، اسمشون گذاشتن منتور و بعدن اینها یه مقداری جو این که واقعا منتورن اینا رو گرفت و حالا نه الزامن اینا رو، آدمهای دیگه‌ای که بعد از اینها اومدند و این یه مقداری آسیب و صدمه زد به اکوسیستم استارتاپی. یعنی ما توی برهه‌ای با یه سری آدم کم دانش یا کم تجربه یا هر دو روبرو بودیم که خودشون رو محق و صاحب نظر در ارائه مشورت به استارتاپ ها میدونستن. چرا؟ به خاطر اینکه توی یه رویداد استارتاپ ویکندی بهشون میگفتن منتور. خب شما اینو من درک میکنم که اینو باید این کار انجام میدادید در شروع، این کاملا من اوکی ام باهاش و این رو هم درک میکنم که ممکنه که در ادامه خیلی دست شما نبوده این فرایند اگر اتفاق افتاده. دوست دارم نظرتو بدونم موافق هستی با من یا نه، مثلا با به بخشایش موافقی بخشایش نیستی، چه شکلیه. یه مقدار راجع به این پدیده منتوری و منتورشیپ و منتورینگ توی ایران صحبت بکنیم و ارتباطش با استارتاپ ویکندا فکر می‌کنم جذاب باشه، مثلا برای آدمایی که خیلی وقت دارن این اکوسیستمو دنبال می‌کنن.
خیلی نکته خوبی رو گفتی. ببین ترکیب چند تا اتفاق بود، یکی که ما که بلد نبودیم، یعنی من نمیدونستم منتورشیپ چیه. میتونستم حدس بزنم اوکی پروفایل، میتونستم یعنی از خود استارت آپ ویکند میپرسیدیم منتورا کیان. ترکیب بلد نبودیم به اضافه این نبود، یعنی هم ما بلد نبودیم هم نبود. مثلا من کجا میرفتم یه استارتاپی که اگزییت کرده، مثلا میگفتن برید از کارآفرینای موفقی که اگزییت کردن، اگزییت نداشتیم، مثلا شرکتی نداشتیم بره تو بورس که مثلا، یا اصلا اینقدر کم بود. پس یکی کم بود منابع منتورها بود و دو اینکه ما هم بلد نبودیم، یعنی داشتیم یاد میگرفتیم که پس منتور خوب پروفایلش کیه. ولی چون باعث شد که این استارت ویکندام تعدادش زیاد شد، به هر حال میتونم بفهمم حرف تو که این یه دکون و دستک هم شد که مثلا دکون و دستکی به نام منتورشیپ. ولی میخوام بدونی که ترکیب دو تا چیز بلد نبودیم به اضافه این نبود بود که باعث شد که این اتفاق بیفته. ولی من یکی از بزرگترین آفتهای استارتاپ اکوسیستم خودمون رو تو ایران رو هم این میدونم که منتور خوب کمه و نیست. یعنی اگه منتور خوب و دانش خوب باشه،
بله،
و کارآفرین‌های خوبی خواهند بود که خیلی میتونن بهتر از این چیزی که الان دارن کار رو انجام میدن انجامش بدن. و این در بعدن یه گپ هایی بوده که ما سعی کردیم حالا کامل یا ناقص پرش بکنیم از طریق مثلا شتاب دهنده و اینها. ولی یکی از بزرگترین کمبودها توی اکوسیستم هست. هزار تا مشکل دیگه داره، ولی نبود منتور خیلی خوب که بتونیم، ولی مثلا یکی از ایده هایی که ما داشتیم و که چطور میتونیم از کارآفرینای ایرانی که خارج از ایرانن مثلا اون موقع کمک بگیریم برای اینکه کمک بکنن، برای اینکه سخت بود آدمایی رو پیدا بکنی که بیان، ولی بازم اومدن. حسام آرمندهی اومد، حمید محمدی اومد، بچهای شکوری اومدن، آقای نزاری اومد،
همکاران سیستم
آقای سعادت اومد، یعنی آدم‌های خیلی با تجربه هم اومدن، ولی این منتورشیپ فقط توی قالب یه استارتاپ ویکند که کسی منتورشیپ یه رابطه پایدار بلند مدته. درست. یه رابطه که بری توی ایونت
همینطوره،
ادوایزر نیستش که بگه برو چپ برو راست، شما دیگه خودتون توی این حوزه چون دارین زیاد کار میکنین، این رابطه اصلا مرشدی و مرادیه که بعد چک بگیره که تو بگی که من یه همچین ریسورسی رو دارم که یه حکمتی رو میدونه و به منم جواب لزومن نمیخواد بده، بلکه میخواد به من کمک بکنه که چرا قوه رو تو جاهای بیشتری بندازم. ولی من یکی از قبول دارم حرف تو که یکی از مشکلات هستش توی استارتاپ اکوسیستم.
خب بچه شد خیلی خوب جواب درستی، ولی بریم جلو که کلی سوال داریم ازت.
آره.
بعد این استارتاپ ویکند چی شد نهایتا؟
استارتاپ ویکند در واقع دومین رویدادش، فکر کنم دومین رویدادش هم تو تهران بود. چند تا اتفاق افتاده که مثلا آدمایی مثل حمید رضای احمدی اینا تماس گرفتن، گفتن
ایونت
که فاوندر ایونت هستش، تماس گرفتن که ما علاقمندیم مثلا کمک بکنیم و به عنوان والنتیر جالب اومد تو دفتر خوارزمی. من همش گفتم ما بلدم نبودیم چیکار بکنیم، گفتم ولی مثلا ما حقوق اینا نداریم بدیم، اینکه این کار کاملا
داوطلبانه
بر اساس داوطلبانه است، و اونم گفتش که نه من علاقمندم، اومد و واقعا هم خیلی نقش اساسی تو اجرای نحوه اجرای این رویدادها و اینها داشت. حمیدرضا احمدی بود که خیلی کمک کرد، ایمان داوودیان از بیرجند به عنوان یه شرکت کننده اومد تو استارتاپ ویکند اول و بعد خیلی مصر که استارتاپ ویکند دوم بعد توی بیرجند برگزار شد. من اینجوری بودم که این همه شهر، حالا از تهران چرا دومی بیرجند، این اصفهان، مشهد، شیراز، ولی میخوام بگم که چقدر نقش آدم ها مهمه و سومین رویداد یا چهارمین رویداد تو بیرجند برگزار شد و ما چقدر بایس و یه سری ایده ها تو ذهنمونه که نه بیرجند که اون آخره، ولی یهو میبینی یه نفری از بیرجند میاد که اکوسیستم تو بیرجند بالاخره میسازه، بالاخره آدم ها رو دوره هم میاره. اکوسیستم خیلی آدم محوره و این آدم ها نقشای اساسی دارن. من میفهمم که اوکی بازارم باید آماده باشه، ترامپ هم باید نباشه، چه میدونم 10,000 تا دلیل میتونی بیاری، ولی نقش آدم ها رو ما نباید نادیده بگیریم. حسین مزروی در واقع استارتاپ ویکند اصفهان با چند نفر دیگه مثل در واقع فاوندر ویرگول
علی آجدانیان
مهدی هم
در واقع ناصری،
مهدی ناصری بود اومد کمک کرد. خیلی میخوام بگم ببین یهو یه اتفاق خیلی جالبی افتاد، به یک جنبش تبدیل شد. حالا میگن به من میگن از یه لغتای استفاده میکنی که لغتای خطرناکه، مثلا میگی مأموریت، میگی جنبش، میگم بابا خب من جو لایره لغتام کنه یا، ولی به یک جنبش تبدیل شده بود این و واقعا میتونستی حسش بکنی، یک انگیزه خیلی بالایی و به لحاظ زمانی و اتفاقایی هم که داشت میافتاد خوب بود. یعنی تو در این حال که این آدمایی رو داری که به صورت مایکرو لیدر یا مثلا رهبرای کوچیکی که تو جاهای مختلف شروع میکنن میگن ما هم میتونیم، ما هم میخوایم، همزمان میشه با هرم جمعیتی ایران، همزمان میشه با یهو در واقع پخش شدن موبایل و اتصال افراد خیلی بیشتری به اینترنت، همزمان میشه به رفع شدن خیلی از فشارهای اقتصادی که رو ایران بود، یهو چندین اتفاق با هم دیگه میافتاد که به نظر من اونها هم تاثیرگذار بود. ولی نقش آدما رو نباید کم رنگ گرفت، نمیتونی بگی که مثلا نقش آدم کم رنگ بوده، این بازاره که رسونده به اینجا و این اتفاق افتاد و این خیلی پخش شد. و چند تا اتفاق افتاد، یکی این که توی خود شرکت ما هم دنبال جذب سرمایه بودیم و خب حرف می زدیم با مجموعه های مختلف و این ایده راه اندازی شتاب دهنده خیلی من بهش آبسس شده بودم و خیلی درگیرش شده بودم، هی بهش فکر می کردم، خیلی می خوندم، روش طرح می نوشتم و ما حتی رفتیم پیش خود مجموعه فناپ و خیلی ها رفتیم صحبت کنیم که این اتفاق بیفته. ولی برای اینکه این داستان خیلی پخش نشه میخوام برگردم به اینکه چه اتفاقی تو خاورزمین افتاد. و توی خاورزمین ما دنبال جذب سرمایه بودیم، همزمان شده بود با اینکه سراوا چک گرفته بود، سعید رحمانی از نسپرس اومده بود بیرون و در واقع یه فاند اولیه و یه سرمایه اولیه از سرمایه‌گذاران داخلی ایران جذب کرده بود و شرکت سراوا رو راه انداخته بود. و این رابطه که نزدیک شده بود، من به سعید مثلا تماس گرفتم، به استارتاپ ویکند چند بار دعوتش کردم که رویدادها تعدادش زیاد شده بود و این رابطه شخصی منم با سعید خیلی قوی تر شده، یعنی به عنوان منتور من واقعا ازش خیلی چیزها رو شروع کردم یاد گرفتن. و خب تجربه خیلی خوبی هم داشت. حالا به نظرم پیشنهاد میکنم به عنوان مهمانم تو برنامه‌تون بیارین، باهاش حتما صحبت بکنین. تجربه
ما صحبت کردیم با سعید، جزو اولین مهمونامون بوده در جدی؟
اوکی.
آره خیلی کوتاه بود، خیلی دوست داریم دوباره باهاش صحبت کنیم، ولی تو مهمونامون بودن.
آره خلاصه علت این که اینو میگم برای اینکه سرمایه‌گذار خاورزمین سراوا بود و در واقع اتفاقی که تو خاورزمین افتاد تو همین صحبت ها ما به این نتیجه رسیدیم که باید فوکس کنیم، تمرکز کنیم، به این نتیجه رسیدیم که ای نتورک و در واقع شبکه تبلیغات اسکیلبل ترین کاریه که ما داریم انجام میدیم و توی بازار ایران کمترین پلیر رو، بازیگر رو داره و تو خاورزمین به این نتیجه رسیدیم که تمرکز بکنیم. همزمان بود با اینکه در واقع ببینیم کم کم یه سری اختلاف ها هم به عنوان شرکا شکل گرفته بود که در واقع با پویا و در واقع با آقای آقازاده شراکتمون رو تموم کردیم توی خاورزمین و خیلی برمیگرده به این که انگیزه ها کجاست و در واقع چشمنداز ها کجاست، نه اینکه ما چشمنداز بهتری داشتیم، ولی این تفاوت دیدگاه ها تو نحوه این که به کجا باید بریم، چه جوری باید بریم، اگر این همسو بودن ها وجود نداشته باشه این اختلافات بین شرکا شکل میگیره و باعث شد که ما از هم دیگه جدا بشیم. پویا یک کسب و کار خیلی موفق رو انداخت و با مجموعه پیک برتر و اینها از طریق اونها جذب سرمایه کرد. پویا رجامند، آقای آقازاده هم که خب به حال تو این صنعت بوده کار دیگه کرد، ولی ما تو خاورزمین در واقع سهام اون دوستان خریدیم و من هم سهامم دایلوت شد. چرا؟ چون ما یه چیز دیگه هم که فهمیدیم، گفتیم یه سری جوجه اردک زشتم توی خاورزمین هستن که صاحب ندارن، کسب و کارم نیست. مثلا استارت اپ ویکند تو کجای استراتژی کسب و کار به جز یک مرکز هزینه میتونی بذاری؟ جشنواره و اینا کارهای خوبی بودن، ولی جنسشون جنس کسب و کار نبودن، خیلی بیشتر کسب و کار اجتماعی حساب میشدن، کسب و کاری که بیشتر از طریق ایمپکت و اثری که میذارن اندازه گیری میشن تا میزان پولی که در میارن. اسکیلبل نبود، چیزی نبود که جشنواره رو بگه اوکی سال بعد چجوری 10 میلیارد در بیارم، سال بعد 100 میلیارد در بیارم. و این باعث شد که ما به نتیجه رسیم که اینا هم باید خارج بشه از خاورزمین. من یک سفری رو رفتم به برزیل، چون استارت آپ ویکند یکی از کارهایی که میکرد سالی یک بار یه گرد همایی جهانی داشت، تمام برگزار کننده‌هاش از همه جای دنیا میومدن، خیلی محیط متنوع و آدمای مختلف از زوایای مختلف میومدن، خیلی تجربه جالبی بود. دو روز مثلا هم تفریح بود، هم آدما با هم ارتباط برقرار میکردن. همزمان بود در هفته جهانی کارآفرینی که توی برزیل برگزار شد. هفته جهانی کارآفرینی در واقع رویدادی بود که سخنرانای جدی داشت، فکر کنم اکتبر بود که من رفتم و خیلی برام جالب بود. یهو مثل استارت آپ ویکند که یهو چشت خیلی باز میشه. اینم باز یکی اون نقاط بود که چشم منو باز کرد، دیدم او اینجا مثلا یه عالمه بازیگرم، وبسایتاشونو چک میکردم که مثلا خیلی از این کارا از طریق مجموعه هایی که لزوما کسب و کارهای تجاری نبودن انجام میشد. حالت نان پروفیت بود، سوشیال انترپرایز بود، برای شرکت هایی بودن که نهادهای مردمی در واقع این کارو انجام میدادن. و من وقتی برگشتم یه ایده که تو ذهنم بود که این در واقع فعالیت های ما جاش اتفاقا توی یک نهاد مثلا مردمی و یک نهاد غیر تجاریه. و خب پدر من یه NGOی به نام کانون کارآفرینان صنعتی کشور داشتن که خیلی فعال نبود، حتی دوره آقای احمدی نژاد خیلی از این NGO ها کلن اصلا کاراشون متوقف شده بود و فعالیتی نداشت. و دیدم مثلا بهش برفتم باش صحبت کردم، گفتم ما میخواییم این کارهایی مثل استارت آپ ویکند و جشنواره و اینا رو بیاریم توی نهاد متفاوتی اتفاق بیفته که لزوماً تجاری نیست. ایشون هم حمایت کرد، گفتش آره میتونین از کانون استفاده کنین، چون با مثلا اون مأموریت اولیه‌ای که ما برای کانون مد نظرمون بود بیشتر صنعتی نگاش میکردیم، ولی اینم یه صنعته برای خودش. و در واقع اونا رو دیگه منتقل کردیم به کانون. خاورزمین جذب سرمایه کرد، سهام آقای آقازاده و پویا که خریداری شد، سهام منم دایلوت شد به عنوان کسی که خاورزمین نمیخواست ادامه بده به صورت هنزان. و علاقه من کانون بود و من چون خیلی میگم برام موضوع شتاب دهنده موضوع جالبی بود، من گفتم من میرم کانون رو، من علاقه مندم به این حوزه و میرم انجامش میدم. سهامدار اصلی شایان شد و از شرکت سراوا جذب سرمایه کرد و من خاورزمین دیگه یه سهامدار اندکی بودم که دیگه فقط اونجا.
تا قبل از اون مدیر عامل بودی محسن، درسته؟
تا قبل از اون مدیر عامل بودم.
و شایان سمتش چی بود تو شرکت؟ کار فنی انجام
شایان بودم. مدیر اجرایی بود، کلن هر فعالیت اجرایی رو شایان هدایت میکرد و من مدیر عامل بودم، ولی بعد از اینکه جذب سرمایه کردیم من دیگه از مدیر عاملی اومدم بیرون و شایان مدیر عامل، در واقع مدیر عامل خاورزمین بعد جذب سرمایه شد.
و حال خاورزمین از نظر مالی، حالا خاورزمین شاید به طور عام یه ذره سخت باشه، خاورزمین و این نتورک از نظر مالی خوب بود؟
حالا این نتورک و خاورزمین خوب بود و اونم یه داستان خیلی جالبه به نظرم، باید با شایان راجبش حتما صحبت بکنیم که اصلا تجربه جذب سرمایه تو توی این نتورک چی بود. تازه داشت جذب سرمایه روی استارتاپ ها به معنی مثلا امروزیش اتفاق میفته. قبلش هم بود، خیلی مجموعه بودن سرمایه گذاری میکنن، فناب رو خیلی شرکت سرمایه گذاری کرده بود، راهنما سرمایه گذاری کرده بود، ولی به این شکلی که خیلی کانسپت حالت سرمایه گذاری خطرپذیر که لزومن هم دنبال جذب اکثریت سهامداری اکثریت نیست رو ما اونجا تجربه کردیم. حتما با شایان راجبش صحبت بکنید، خیلی تجربه جالبی بود. مثلا ما طرح‌ها رو میبردیم، این که مثلا ما فکر میکردیم 10 برابر رشد کردن مثلا رشد خیلی بزرگیه، ولی با منتورای خوب که صحبت میکردیم میدیدیم اوکی، اندازه بازار، تحقیقات بازار نشون میده 100 برابر باید رشد بکنی، و مثلا از این طرحی که براش طراحی شد و بعد اتفاقی که افتاد خیلی واقعا هم خیلی از اهدافش رو محقق کردش این نتورک و شبکه تبلیغات. ولی اونم داستان خودش رو داره که به نظر من بهترین کسی که میتونه داستان کاملش رو بگه شایان هستش که مدیریتش میکرد، و برای تجربه های خیلی جالبی اونجا برای همه انباشته شد. و این طور بود که کارهایی که توی کانون در واقع منتقل کردیم شروع کرد انجام شدن، ولی همزمان هم بود با خیلی حاشیه هایی که قطعا شک میکرد. من خاطرم هست توی استارتاپ ویکند اول که ما داوطلبا رو میآوردیم تو کانون، مثلا برنامه ریزی میکردیم کجا برگزار کنیم، بودجهش رو چیکار بکنیم، مثلا حتی مثلا عکس میگرفتیم یا فرداش مثلا یه خبر زده بودن که مثلا جاسوس‌های آمریکایی در حال مثلا قرق کردن فضای استارتاپی در ایران و از این صحبت‌ها. ولی خیلی جالبه که حتی بازیگرایی مثل فناپ و اینها که مثلا ما مثلا فکر کردیم که دیگه پس قاعدتا اینا یکی یه دادی یه جایی زده و خب مثلا من خودم باشم احتمالاً قرارداد اسپانسرشیپ هم رو کنسل می‌کنم و ما احتمالاً بعد رویداد رو کنسل کنیم، ولی اتفاقا این اتفاق نیفتاد. ما تماس گرفتیم با فناب، گفتیم این خبر رو زدن، ما احساس میکنیم ساین خوبی نیست، حساسیت روی این جور فعالیت ها وجود داره، ولی خب گفتن که نه، از این اتفاقا تو ایران زیاد میفته. خب اینا سابقه داشت، یعنی حتما دیگه مثلا اینا تو صنایع دیگه مثلا نرم افزار دیده بودنش. ما گفتیم میریم یا علی، خلاصه برگزار کردیم. ولی هی شروع کرد حملات از جاهای مختلف اومدن، کانون داشت فعالیت میکرد، ولی چند تا اتفاق هم با هم افتاد. یکی این که حالا چون دوست داریم که راجع به اشتباهات و اتفاقات هم صحبت بکنیم، یکی این که خب به هر حال توی ایران یه سری فعالیت ها باید با در نظر گرفتن بازیگرای متعدد، یعنی من به عنوان یک کارآفرین یا به عنوان یک کارآفرین حتی اجتماعی میخوام یک کاری رو انجام بدم، بعد بدونم اوکی این اکوسیستم بازیگراش متعددن. این من اگه برگردم به گذشته یه سری کارا رو توی کانون نمیکنم، یه سری کارا رو بیشتر انجامش میدم. من اینکه بعد بازیگرای بیشتری، مخصوصا فضای اقتصادی مثل فضای اقتصادی ایران که توش یه سری تمامیت خواهی ها شاید مثلا وجود داره، توش یه سری بازیگرای متعدد وجود داره، نوعی که تو باید برنامه ریزی کسب و کارتو انجام بدی متفاوته و بعد در نظرشون بگیریم. ولی نمیگم این که حالا باید باهاشون چی کار بکنی یه خودش یه پادکسته، خودش یه صحبته، ولی بازیگره، یعنی اونجاست. نمیتونی بگی اوکی من ایشونو نگاش نمی کنم، ایشون وجود داره، بازیگره، قدرت داره، و بعد ببینیم میخوای چی کار بکنی باش. بله، بعد برگردی به ارزشات، بعد برگردی به اینکه اوکی تصمیمی که میخوام بگیرم توی این تعامل یا توی این در نظر گرفتن یه همچین بازیگرایی چیست. ولی کانون نقش خیلی مهمی داشت توی رشد این اتفاقات. طرحهای متعددی تو کانون انجام شد، طرح 100 استارتاپ 100%. ما مثلا با مجموعه معاونت علمی خیلی کارا رو شروع کردیم تعامل کردن، ولی همزمان با این اتفاقات یه جریانی هم که خب خیلی هم مثلا از لغت کیورد شبنامه براش استفاده میکنن شکل گرفت که در واقع اون شاختی میگیم شبنامه، این نمایندگی یه طیف بزرگتری از یک تفکر، طیف بزرگتری از یه سری بازیگراست که چند تا پیام هم داشت. این که خب چرا این مجموعه ها باید این کارو بکنن، آیا این افرادی که مثلا این کارو دارن میکنن بهترین کسایی هستند که میتونن با مثلا وارد کننده این مفاهیم باشن، آیا اینها توی از کجا بدونیم که اینها مثلا با مجموعه های خارجی مثلا ارتباطاتشون منجر به جاسوسی نیست، که مثلا استارت آپ ویکند امریکاییه، برای همه ما دیگه فالو کردیم اون تفکر رو. ولی یکی از اتفاقاتی بود که به نظر من ضربه زد به اکوسیستم و اون پیس و اون سرعتی که داشت. ولی برگردم میتونم بگم یه بخشی از این اشتباهات هم ما بوده که خب ما گفتیم به قول مثلا اینا که آقا سریع برو کارتو انجام بده و تاثیرتو بذار بدون اینکه بازیگرا رو در نظر بگیری. آخرش من میتونم اینو برگردم به خودم بگم اوکی، باید کار بهتری اتفاق میافتاد با در نظر گرفتن یه همچین بازیگرهایی با همچین حساسیت هایی برای اینکه بشه بلند مدت تر تاثیر رو گذاشت.
یعنی شاید اگر این دوستانو مشارکت میدادین این حواشی کمتر میشد.
آره من نمیدونم راه حلش واقعیتش مثلا چیه و میگم این اینقدر بحث بزرگیه که شاید به نظر من یه چپتر خودش یه کتاب خودش.
آره من آره. یه چیزی هم برای خلاصه رفع ابهام بپرسم، طرح 100% این بود که 100 تا استارتاپ از 100 تا استارتاپ ویکند در بیاد، درسته؟
طرح 100% این بود که 100 تا استارتاپ ویکند با 100 تا شرکت کننده و جمعاً 10,000 تا در واقع علاقمند به کارآفرینی وارد یه سری از این رویدادها بشن. طرح 100 استارتاپ این بود که مثلا توی 3 سال آینده 100 تا استارتاپ خوب مثلا توی کشور شکل بگیرن. آها. که بتونن جذب سرمایه کرده باشن.
پس ارتباطی با 100 استارتاپ فعلی نداره که 100 استارتاپ فعلی مرتبط با این وسته، این چیز جداگانه ایه، اون چیز جداگانه ای بود.
آره نمیدونم الان 100 استارتاپ، من خیلی وقته که در واقع روز به روز درگیر وقایع استارتاپ فضای استارتاپی نیستم، نمیدونم این 100 استارتاپی که میگه چیه، ولی ما یه طرح این تقریبا 100% از 100 استارتاپ بودیم که یه مقدارم الگو برداری از مدلی بود که توی هند داشت انجام میشد. اونا یه برنامه های مشابهی داشتن که مثلا من مثلا اونا رو خونده بودم، اینا رو تبدیل کرده بودیم به پروپوزال برده بودیم. ولی میخوام جمع‌بندی بکنم کانون رو. کانون خودش یکی از چپترهای خیلی مهمه به نظر من، با مثلا اگه کسی علاقه من باشه مثلا میتونه با بازیگرای متعددی که تو اون دوره درگیر بودن صحبت بکنه، درسای خیلی زیادی توش وجود داره، ولی به هر حال نقشش نادیده گرفتنی نیست توی این اتفاقاتی که افتاد، بخاطر اینکه یک مجموعه بود که تمرکزش صبح تا شب رو این بود، در حالی که همه داشتن به عنوان در واقع نقش خودشون رو توی این اکوسیستم بازی میکردن، کانون یه نقش دائمی و در واقع یه نقش فوکس کامل و تمرکز کامل روی این اتفاقات داشت. ولی در واقع یه طرحی که برای من علاقمندیم به این موضوع شتاب دنده ها خیلی زیاد بود و در واقع همونجا کم کم کانون رو من در واقع حمیدرضا احمدی و بچه های و ساختاری که اونجا شکل گرفته بود دیگه جوری بود که داشتن خیلی کار رو انقدر خوب انجام میدن، من اینجا بودم که من نقش خیلی زیادی اینجا لزومن ندارم برای موفقیتش و الان وقت اینه که این شتاب دهنده شکل بگیره. و این موضوع شتاب دهنده پروپوزالی بود که من پیش خیلی از مجموعه بردم برای اینکه ببینیم کدوم مجموعه علاقه مندن که یه شتاب دهنده شکل بگیره و نهایتا مجموعه سراوا و خود سعیدم علاقه مند بود به این در واقع این اتفاقی که مثلا ما میگیم و این تئوری که داریم که اگر مجموعه باشه این استارتاپ ها رو بیاره فاندینگ و سرمایه در اختیارشون قرار بده، منتور در اختیارشون قرار بده، شانس موفقیتشون به مراتب بیشتر هستش و دیگه داستان آواتک از اینجا شروع میشه.
فشارهای شبنامه‌ای چقدر مؤثر بود توی خروجت از کانون کارآفرینی؟
فشارهای شبنامه‌ای تأثیری بر خروج من از کانون نداشتش. آها. در واقع این شاید تکامل خود مسیر من در کانون بود که چون اصلا کانون در واقع ما می‌دونستیم که این اتفاقات باید توی یک نهاد کسب و کار اجتماعی اتفاق بیفته نه یه نهاد کسب و کار، ولی می‌دونستیم که شتاب دهنده یه بیزینسه، شتاب دهنده رو باید به صورت یه بیزینس انجامش داد، بنابراین تأثیری به هیچ وجه توی فعالیت من توی کانون رفتن من توی آواتک نداشتش اتفاقاتش.
چون فکر میکنم حدود یک سال توی چیز بودی، کانون بودی، درسته؟
کانون من فکر کنم حتی شبنامه دیر، یعنی من تو آواتک بودم که شبنامه شروع شد، ولی وقتی علت این که درسته. در اون موقع میگیم برای اینکه مقالات و چیزایی که تو رسانه ها میخوردن بود، شبنامه دیگه پروداکت شد شبنامه، خلاصه اون اتفاق تبدیل به یه محصول شد محصولی به نام شبنامه.
خب خیلی ممنون محسن جون، خیلی به نظرم استوری تلر و داستان سرای خیلی خوبی هستی. من که خیلی لذت بردم و این تا
آره دلمون نمیومد قطع بکنیم، هی با امید داشتیم مسیج میدیم که
من اصلا دارم الان نگاه میکنم، تو گفتی که 50% بزنیم رو ترایب، 100% رو هنوز به آواتک نرسیدیم.
ما وقت این قسمت رو برای همین زیاد میکنیم، خیلی برای منم جذاب بود، یه دوره شد رو کل این داستان اکوسیستم
همینطور.
خب ممنون محسن جان، امیدواریم برای دوستان مفید بوده باشه. ما تو قسمت بعد راجع به شتاب دهنده آواتک که احتمال اسمش رو شنیدیم
آواتک و
بعدم استارتاپ فعلی محسن ترایب توی کانادا صحبت خواهیم کرد. مرسی.
ممنونم. مرسی.
خدا نخواست.